سلام بر شما همراهان گرامی. شهادات خداوند امین است و ساده لوحان را حکیم می گرداند. آمین. در قسمت قبل نویسنده گفت که خداوند رو به جلو حرکت می کند و ما نیز باید خواسته های من بر اساس برکت هایی باشد که خداوند در نظر دارد امروز به ما بدهد. در ادامه، دلیل تازگی و تراوت زندگی مسیحی همین است. ما در تجربه های گذشته یا با رویاهای کهنه زندگی نمی کنیم. هر اندازه هم ارزشمند و عالی بوده باشند و خاطره آنها هرگز فراموش نشود. بلکه ما خدایی داریم که همواره تازه است. نام او یهوه است، یعنی من هستم، نه من بودم. کسی که تا به ابد در زمان حال عمل می کند. خدا هر صبح منوی تازه را برای نیاز روزانه بنی اسرائیل عطا می کرد. نیاز فردایشان فقط فردا تأمین می شد و امروز احتیاجی به ذخیره فردا نداشتند. یقیناً دانستن این موضوع بسیار خوب و ارزشمند است. اما به نظر من نکته اصلی منو چیزی فراتر از این می باشد. در کتاب مقدس پیچیدگی بسیار جالبی در مورد موضوع منا به چشم می خورد. هرچند خداوند عیسی مسیح خود را منای واقعی معرفی نمود، ولی منا قوم بنی اسرائیل را راضی نمی کرد. در دوران آوارگی 40 ساله بنی اسرائیل در بیابان، منا بزرگترین منشأ نارضایتی و غرولند آنها بود. گروه های مختلف که در میان ایشان بودند شهوت پرست شدند و بنی اسرائیل بازگریان شده گفتند کیست که ما را گوشت بخوراند؟ ماهی که در مصر مفت می خوردیم و خیار، خربزه، تره، پیاز و سیر را به یاد می آوریم و الان جان ما خشک شده و چیزی نیست و غیر از این منا در نظر ما هیچ نمی آید. کتاب اعداد باب 11 آیات 4 تا 6. سپس به تفصیل بیان می شود که چگونه خدا تنوعی در غذای آنها به وجود آورد. آنها احتمالاً منوی تازه را برای صبحانه صرف می کردن. آن را در آسیاب خورد می کردن یا در هاون می کوبیدن و در دیگها پخته یا گرده ها از آن می ساختن. ممکن بود یک روز آن را سرخ کنند و روز دیگر بریان یا برشته کنند. ممکن بود از آن شیرینی یا نان برگر درست کنند یا به آن انواع و اقسام ادویه بزنند. اما هر کاری می کردند که طعم یا شکل آن را عوض کنند، باز هم همان منای سابق بود. صبحانه، نهار و شام همان بود و از بس من نخورده بودند که با دیدنش حالشان به هم می خورد. این رژیم غذایی نه تنها طاقت فرسا بود، بلکه بزرگترین اشکالش این بود که هر قدر می پختن یا آماده می کردن، باز هم به هیچ وجه آنها را راضی نمی کرد. یهوه خدایت تو را ذلیل و گرسنه ساخت و منا را به تو خورانید. کتاب تثنیه باب 8 آیه 3. این چه نوع خوراکی است که با خوردن آن ذلیل و گرسنه می شدن؟ و هرچه از آن می خوردن باز به زودی احساس گرسنگی می کردن. عجیب است که در اینجا شاهد نعمتی از خدا هستیم که آنها را سیر نمی کرد. راستی چرا خدا به موسی فرمان داد که عمری یا پیمانه از آن پر کن تا در نسلهای شما نگاه داشته شود، تا آنان را ببینند که در صحرا وقتی که شما را از زمین مصر بیرون آوردم آن را به شما خورانیدم؟ کتاب خروج باب 16 آیه 32. مطمئنن هرچه زودتر آن را فراموش می کردن بهتر بود. شاید خود خدا هم از چیزی که به عنوان غذا به آنها داده بود احساس ناراحتی می کرد. شاید برای یادآوری بیمزدگی و ناخوشایند بودن آن لازم بود کمی از آن را در موزه نگاه دارند. ولی گذاشتن آن در جاهای مقدس و مهمی مانند کنار صندوقچه عهد در قدس الاقداس، مکانی که خدا با قومش ملاقات می کرد و سپس در خود صندوقچه، تقریبا نامعقول به نظر می رسد. در اینجا باید موضوع بسیار مهمی بوده باشد و به نظر من همینطور بوده است. یقین می دانم که شما نیز با این گفته موافق هستید که بهترین و معتبرترین مفسر کتاب مقدس همواره خود کتاب مقدس است. در پرتو متون دیگری از کتاب مقدس به دو توصیف بسیار جالب در خصوص مننا می رسیم که کلیدهای ارزشمندی در مورد مفهوم جاودانی آن به ما می دهند. آن مثل تخم گشنیز سفید بود و طعمش مثل قرصهای عسلی. کتاب خروج باب 16 آیه 31. اولین کلید مذکور همین است. مننا طعم عسل را داشت. در آن زمان خدا آنها را به کجا می برد؟ به یاد دارید که وقتی خدا از میان بوته مشتعل با موسی سخن گفت، درباره بنی اسرائیل وعده داد. نزول کردم تا ایشان را از دست مصریان خلاصی دهم و ایشان را از آن زمین به زمین نیکو و وسیع برآورم، به زمینی که به شیر و عسل جاری است. کتاب خروج باب 3 آیه 8. جایی که قرار بود آنان طی چند روز یا حد اکثر چند هفته وارد آن شوند چنین جایی بود. در کتاب تثنیه باب 1 آیه 2 می خوانیم: از هوریب تا قادش از مسیر کوه سعیر سفر 11 روزه است. قادش در نیمه راه آنان قرار داشت. با این وجود 2 سال طول کشید تا به آنجا رسیدند و نصفه دوم راه از قادش تا کنعان نیز 38 سال به طول انجامید. روایت کتاب مقدس در این مورد چنین است: وقتی که خداوند شما را از قادش فرستاده گفت بروید و در زمینی که به شما دادم تصرف نمایید، از قول یهوه خدای خود عاصی شدید و به او ایمان نیاورده آواز او را نشنیدید. کتاب تثنیه باب 9 آیه 23. در قادش که بودن، سرزمین کنعان در نزدیکی آنها قرار داشت و خدا می‌خواست هرچه زودتر آنجا را به تصرف خود درآورند. اما در عوض 38 سال در نافرمانی از خداوند آواره شدند. سفری که قرار بود 2 یا حداکثر 3 هفته طول بکشد، 40 سال تمام به درازا کشید. اخیراً فرصتی پیش آمد تا سفری در همین مسیر داشته باشم. برای ایراد چند سخنرانی به مصر دعوت شده بودم و بعد از اتمام کار بلافاصله قرار دیگری در اورشلیم گذاشته شد. به همراه یکی از دوستانم سوار اتوبوس شدم و ساعت 7 عصر قاهره را ترک کرده ساعت 5 صبح به اورشلیم رسیدیم و این زمان شامل توقفی 4 ساعته در مرز هم بود. در کل سفر ما در جاده 6 ساعت تجاوز نکرد، آن هم در جاده نامناسبی که اکثر اوقات امکان سرعت زیاد وجود نداشت. این فاصله کمتر از 500 کیلومتر است. درست است که خدا بنی اسرائیل را از مستقیم ترین مسیر که از قلمرو فلسطینیان دشمن و بیرحم می گذشت عبور نداد، با این وجود طبق برآورد من سرعت متوسط آنها حدود 35 متر در روز بوده و با هر میزانی که آن را بسنجیم سرعت زیادی نبوده است. هدفی که خدا برای آنها در نظر داشت تنها رهایی آنان از مصر نبود و نه عبور از دریای سرخ به سوی آزادی هدف نهایی خروج از مصر. اگرچه این واقعه به خودی خود چنان عالی و مهم بود که خاطره آن در مراسم عید فصح تا به امروز حفظ شده و گرامی داشته می شود، اما تنها وسیله‌ای برای دستیابی به هدفی عالی‌تر بود. هدف خدا از بیرون آوردن بنی اسرائیل از مصر این بود که آنها را وارد کنعان کند. تو را به حضور خود با قوت عظیم از مصر بیرون آورد تا تو را به زمین ایشان درآورده آن را به ملکیت به تو دهد. کتاب تثنیه باب 4 آیات 37 و 38. هدف از بیرون آوردن آنها این بود که امکان وارد شدن بیابند. من یهوه خدای شما هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا زمین کنعان را به شما دهم و خدای شما باشم. کتاب لاویان باب 25 آیه 38. حال بنی اسرائیل از مصر خارج شده هن، ولی هنوز به کنعان، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری است و مقصد نهایی آنان است، نرسیدن. در ضمن خدا نمیخواست آنان را در آوارگی بیابان خوش و سرمست سازد. بنابراین غذایی به آنها میدهد که طعم عسل داشت. یعنی هرچند طعمی واقعی داشت، اما خود آن واقعیت نبود. قبل از اینکه در خصوص این معنی بحث کنیم، اجازه دهید به نکته دیگری اشاره کنم که هرچند به صراحت بیان نشده، اما به نظر من جالب توجه است. متن کتاب خروج باب 16 آیه 31 در مورد من نمیگوید که سفید بود و مثل شبنم گرداگرد اردون نشست. وقتی که خشک میشد، چیزی دقیق، مدور و خرد مثل ژاله بر زمین بود. کتاب خروج باب 16 آیه 14 در نظر اول چیزی سفید و تر بود و بعدن که خشک می شد به شباهت شبنم یقزده در می آمد. هر روز صبح که سپیده می زد و بنی اسرائیل به صحرا می رفتن که ببینن آیا خدا باز هم من نوع تازه را عطا فرموده، ظاهر آن تقریباً برایشان تداعی کننده شیر بود. در این صورت می توان گفت که منا شبیه چیزی واقعی یعنی شیر بوده و طعمی مانند چیزی واقعی یعنی عسل داشته است، ولی در واقع نه شیر بوده و نه عسل. منا شکل یا ترکیبی واقعی نداشت، زیرا ورقه نازک مثل ویفر بود. بر اساس تعبیری امروزی از کتاب خروج باب 16 آیات 14 و 31 و حاوی ترکیبات غذایی معمول و خوراکی سیر کننده نبوده است. آیا دوست دارید غذایتان ورقه های نازک ویفر 3 وعده در روز باشد؟ مطمئن باشید با خوردن آن چاق نخواهید شد. توصیف دیگری از منا ارائه شده که هرچند کمی متفاوت است، ولی همون اهمیت و مفهوم را دارد. طعم آن مثل طعم قرص های روغنی بود. کتاب اعداد باب 11 آیه 8 در کتاب مقدس روغن نماد ثابت روح القدس است. به عنوان مثال وقتی سموئیل خواست داوود را به عنوان پادشاه اسرائیل مسح نماید، سموئیل ظرف روغن را گرفته و او را در میان برادرانش مسح نمود و از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود مستولی شد. کتاب اول سموئیل باب 16 آیه 13 تطهین با روغن تصویری از آمدن روح القدس بر داوود برای تجهیز به جهت مأموریت جدیدی بود که خدا به عنوان پادشاه اسرائیل به او محول نموده بود. عطای منای تازه در هر صبح با ظاهری سفید و طعمی مانند عسل برای بنی اسرائیل یادآور سرزمینی بود که به شیر و عسل جاری است و در عین حال طعم روغنی آن نشان دهنده حضور روح القدس به عنوان پرورش دهنده آنان بود. در تمام این سالهای طولانی و علارغم عصیان مداوم آنان، منا نشانه حضور مستمر روح القدس در میان ایشان بود. سالهای بعد نهمیای نبی چنین نوشت: روح نیکوی خود را به جهت تعلیم ایشان دادی و منای خیش را از دهان ایشان باز نداشتی و آب برای تشنگی ایشان عطا فرمودی و ایشان را در بیابان 40 سال پرورش دادی که به هیچ چیز محتاج نشدن. کتاب نهمیا باب 9 آیات 20 و 21 اما پرورش دادن به معنی راضی کردن نیست و هرچند منا حاوی تمام جزئیات تدارک کامل خدا برای قومش بود، ولی آنها را راضی نمی کرد و شکایت آنان همچنان ادامه داشت. در حالی که به گذشته می اندیشیدن و در آرزوی این بودند که به مصر بازگردند. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که برکت‌های تو هر روز تازه است و تو برای ما نقشه‌ها و هدف‌های عالی داری. حمد و جلال بر تو باد تا ابد الآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.